أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائل أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد. قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید. و یکایی که ما را از منتظران و محبین و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و عجل فرجم و انا عدا حضرت پس کردیم که از آیات نورانی قرآن به خصوص از آیات سوره مبارکه عنکبوت استفاده می شود که در پیش روی وادی ایمان که همون وادی ولایت امیرالمومنین هست یک فتنه ها و امتحانات سختی است که هم امت باید از او عبور کنن هم اشخاص اگر کسی بخواد به وادی ایمان راه پیدا کنه درهای وادی ایمان به روی او گشوده بشه و اگر جامعه مؤمنین بخوان با امیرالمؤمنین حرکت کنن و از برکات امیرالمؤمنین برخوردار بشن اگر بخوان به بهشت برسن در همه عالم دنیا و بعد در ادامهش در قیامت باید از دل این فتنه ها به سلامت بگذرن بعد ورود کنن و با سلامت هم از دل این فتنه ها عبور کنن این توهم که انسان خیال کنه ورود به وادی ایمان با حرف و قول تمام میشه این توهم غلطی است این محاسبه ناروایی است قرآن اینو نفی میکنه احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون این محاسبه درستی نیست که شما بگید مؤمن شدیم دیگه شما رو تو دل فتنه ها نبرند ولقد فتن الذين من قبلهم ما قبلی ها رو هم مورد افتتان و فتنه و امتحان قرار دادیم چرا؟ وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين اینایی که ادعای ایمان میکنن دو دستن یه راست میگن واقعا مدعی ایمانن و مؤمنند اهل ایمانن یه دی دروغ میگن این صفحه باید جدا بشه یه جایی همه وارد دنیای اسلام میشن ولی وادی ایمان وادی دیگری است وادی ایمان از دل فتنه های سخت عبور میکنه لذا وقتی همه امت وارد این فتنه میشن وقتی از این فتنه خارج میشن دو دسته شدن مؤمن و منافق راستگو و دروغگو، مدعی ایمانی که در ایمانش صدق داره میشه مؤمن، اونی که در ایمانش دروغگوست میشه منافق. مدعی ایمان هست ولی دروغ میگه مؤمن نیست. پس این فتنه ها ضروری است. بعد خدای متعال میفهمد این اختصاص به شما هم نداره، امت های گذشته اینجور بودن. ولقد فتن الذين من قبلهم، قبلی هم اینجور بودن. و خدای متعال در این سوره از این فتنه ها و مختصات این فتنه ها صحبت میکنه. ما برای اینکه با امیرالمؤمنین بمانیم از دل چه فتنه هایی باید عبور کنیم؟ این فتنه ها رو خدای متعال توضیح میده که این فتنه ها چیست. این فتنه ها یه نکته مقدماتی و خدای متعال بیان کرده، گویا یه چهرش اینه، خدای متعال به دشمن امکانات میده، قدرت میده، اجازه میده، به موقعیت ها میرسند، مسیر رو سد میکنند، کارو به دست میگیرند و میخوان تغییر بدن مسیر رو و به حدی هم مسلط میشن که آرام آرام محاسبه خطا میکنن، خیال میکنن پیروز شدن، کار تمام شده، طرح خدا شکست خورده، طرح نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکست خورده. مسلط شدن به کار. اونها که قائل نیستن که این پشت مؤمن که نیستن که پشت سر این رسول یه خبریست، یه حرفیست، دستش تو دست خداست، وعده های خدا با او صدق، اینا رو که قبول ندارن که. وقتی به امکانات میرسند احساس میکنن که برنده شدن و کار تمام شد. قرآن میفهمد اینم محاسبه غلط. یکی از خصوصیات این فتنه اونا به امکانات و قدرتی میرسن، ولی توجه داشته باشید این امکانات و قدرت تو طرح خداست، بیرون طرح خدا امتحال نیست. اینا خدا رو شکست ندادن. اگر بنی امیه، بنی عباس، قبلیاشون، بعدیاشون امکاناتی پیدا میکنن، به قدرت میرسن، راه خودشونو میرن، مسیر رو منحرف میکنن. حالا این انحرافم اگر مجالی بود عرض میکنم، یکی از فتنه ها این انحرافی است که ایجاد میکنن در دین. دین خدا رو دست میبرند، یه جور دیگه دین خدا رو معنا میکنن، کم کم احساس میکنن پیروز شدن دیگه، طرح خدا شکست خورده و ما پیروزیم، وجود مقدس نبی اکرم شکست خورد ما پیروز شدیم. مگر یزید وقتی سر مطهر سید و شهده و نافدا و پیش روی خودش دید همین ادعا رو نکرد؟ مگه نگفت اصلا دروغ بود اصل وحی و نبوت و هیچ خبری نبود؟ قدرت بود، دست به دست شد، دوباره برگشت روی قدرت به دست ما، پس گرفتیم قدرت. یه موقع دست ما بود برفت اون طرف، دوباره برش گردوندیم. حرفش اینه دیگه. حالا من اشعار کفرآمیزشو نمیخونم. پس یکی از خصوصیات این فتنه اینه که تو این فتنه دشمن با اذن الهی، نه اینکه خدا امتحان اجازه میده، اصلا امتحان یعنی به یه قدرتی میرسه، به یه امکاناتی میرسه، میتواند راه مؤمنین رو سد بکنه به طوری که این محاسبه غلط شکل میگیره. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. اینایی که تو این فتنه اهل سیئات و زشتکاری ها هستن، یه موقع خیال نکنن پیروز شدن ها، اینا پیروز نشدن. هجوم بردیم به خانه از تعمیر، دست و بستیم بردیم مسجد، فردای رحلت حضرت رفتیم کارو تمام کردیم، همه موانع سر راهو برداشتیم پیروز شدیم. اینطوری نیست، شما شکست خورده اید. این بد داوریه. خدا تو شما تو دست قدرت الهی هستید. شما کی میتونید غالب بشید؟ شما کی بر امیرالمومنین غالب بشید؟ امیرالمومنین ید الله غالبه، شما که غالب نیستید. این محاسبه خطاست. اگر کسی بزرگی طرح وجود مقدس نبی اکرم رو نبینه، این برنامه‌ای که خدا به این پیغمبر داده که تو دل این طرح بزرگ جریان منافقین هم دیده شده، اونا هم هستن، اونا هم باید باشن، عالم اختیار، عالم امتحانه، باید صف مؤمن جدا بشه از غیر مؤمن. خدای متعال اجازه میده اگر اون طرح بزرگ دیده بشه معلوم میشه اینا توی طرح نبی اکرمن. خدا رحمت کند، یه استاد عزیزی داشتیم ایشون فرمود که یه صحنه پیش آمد اما اوائل انقلابی مطلبی توی مجلس تصویب شد که به نفع نبود. من خیلی نگران بودم، که خیلی هم تلاش کرده بودن که این امر اتفاق نیفته، اتفاق افتاده بود. نگران بودم، با خودم فکر میکردم که خب این مجلسی ها متوجه این لوازم این تر نیستن، امام بزرگوار که میفهمن، چرا ایشون مثلا؟ چون بودم من استراحت کرده بودم در اتاق، تمام قامت حضرت امامو دیدم جلو من ایستادن، مثل یه بلنگو هم صداشون پخش میشد، تو عالم بیداری میفهمودن اتفاق افتاد. به من فرمودن وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منافقین رو تحمل کردن که سرعت عالم به سوی خدا افزایش پیدا کنه، حرکت عالم به سمت خدا تسریع بشه. ببینم تو طرح حضرته، ولی اگه کسی اینو ندید خیال میکنه بنی امیه پیروز شدن، بنی عباس پیروز شدن، اینطوری نیست. وعده های خدا راسته، اگر گفته شده که وادی ایمان به پا میشه، ولایت امیرالمومنین در عالم ظاهر میشه، که عرض کردیم اگر کسی به ولایت حضرت رسید این به لقاء الله رسیده. مثلا لقاء الله از طریق سیر در وادی ایمان حاصل میشه. امیرالمومنین فرمود که لم اعبد ربا لم اره، من پروردگاری رو که نبینم که عبادت نمیکنم که. به ما هم گفتن اگر خدا رو نمیبینید لااقل تو این مقام باشید که بدانید خدا شما رو میبینه. اعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فهو یراک، اگر اینم نشود خدایی که من اون رو نمیبینم احساس نمیکنم که در محضر او هستم، خب کیه که عبادت میکنه؟ فرمود من خدایی رو که نبینم عبادت نمیکنم. ولی توضیح دادن لا تراه العیون به مشاهدت الابصار، با چشم سر که نمیشه خدا رو ببینیم، ولی تراه القلوب، ظرفیت قلب مؤمن ظرفیت رؤیت الهی است. چه جوری؟ به حقایق ایمان. به اندازه که حقایق ایمان در قلب محقق میشه انسان به رؤیت الهی میرسه. انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه. این وادی ایمان که اگر در او وارد شدی قلبت نورانی به ایمان شد، نتیجهش مواجهه با حضرت حق، ملاقات، لقاء، این وادی ایمان، همین وادی ولایت دیگه. داستان همینه، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اصلا بحث سر همینه. وادی ایمان با حرف طی نمیشه، این وادی ملاقات خداست، وادی لقاء اللهه. اینو باید با ابتلاعات سنگین پشت سر گذاشت. امرنا صعب مستصعب. از کلام امیرالمومنین فهمود که اگر کسی من رو در مقام نورانیتم شناخت، این عبد ممتحنه دیگه، باید ریاضت ها و امتحان ها رو پشت سر بگذاره. ولی در یه جمله هم در چند فراز بعد فهمودن که الا ان معرفتی به نورانی معرفت الله، اگر کسی من در این مقام شناخت همون معرفت الهیه. لقاء امیرالمومنین در این مقام لقاء الله، نه اینکه امیرالمومنین خدا هستن، امیرالمومنین وجه الله هستن، ملاقات خدا هستن، یعنی همین. پس بنابراین وادی ایمان وادی لقاء اللهه. اگر ما وارد وادی ایمان شدیم مواجههی با حضرت حق خواهیم داشت، یه مواجهه ایمانی. تراه القلوب به حقایق ایمان، که از غیبت در میاییم، در محضریم. اگر وادی ایمان در عالم محقق شد، این وادی لقاءه. ما رفتیم تو وادی ایمان، میرسیم. وادی ایمان محقق شد، این وادی لقا، این وادی ایمان در اصل ظهور محقق میشه، در اصل رجعت محقق میشه. خدا هم وعدهشو داده که عالم میشه عالم ایمان، عالم میشه عالم مؤمنین. عالم میشه عالمی که به دست متقین، ان الارض یرثها عبادی الصالحون. بنابراین این وعده خدا هم محقق میشه. شما نگران وعده خدا نباشید. پس ببینید بر سر وادی ایمان یه فتنه هایی است. تو این فتنه ها دشمن به یه امکاناتی میرسه. حواستون جمع باشه. اینها غلبه نکردن و راه حق ادامه داره. این راه حق به مقصد میرسه. این هم جزی از طرح خداست. لذا آیه بعد میفرماید من کان یرجو لقاء الله فان عجل الله لآت. عصر ظهور در پیشه، اون عصر ایمانه، عصر رفع حجبه. تاریکی ها کنار میره، عالم روشن میشه به نور امام، عالم نور روشن میشه به نور الهی، حقایق دیده میشه. مؤمنینی که در عصر ظهور واقع میشن همشون در یه عالمی هستن که در پرتو نور امامشون حقایق رو میبینن، امامشون رو میبینن، معارف توحیدی در قلبشون پیدا میشه. فرمود عقول حضرت تصرف میکنه، نفسایش پیدا میکنه، قلوب اصلاح میشه. 25 حرف از 27 حرف از معارف الهی ظاهر میشه. یه دورانی است دیگه. دوران ظهور همینه. این باید بعد از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق میافتاد. ولی این امتحان های سخت پیش آمد، تو این فتنه ها موفق نشدن، دیگه موکول شد به موقع خودش. اون من کان یرجو، آیه بعد اینه من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت و هو السمیع العلیم. پس بنابراین این فتنه ها تمام میشه، طرح الهی غالب میشه، اون محیط ایمان و عالم ایمان و عالم لقا محقق میشه. نگران نباشید. شما نگران او نباشید. شما نگران خودتون باشید. باید از دل این فتنه ها به سلامت عبور کنید تا به وادی ایمان برسید. باید در دل این فتنه ها درست حرکت کنید که از امیرالمومنین جدا نشید. این فتنه ها جداتون میکنه. خیلی هم فتنه ها سخته. اینقدر امکانات میدن به بنی امیه و بنی عباس و دیگران، مؤمنین در موضع ضعفن، اونا در موضع قدرتن. اونا متوهم میشن که کارو بردن، یه موقع خدای نکرده مؤمنین هم دوچار خطا نشن، بگن اونا پیروز شدن. پس ببینید این فتنه از دل یه امکاناتی که به دشمن میدن میگذره، به طوری که دشمن به خطای در محاسبه میفته. شما اشتباه نکنید. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. شما اگه منتظر غلبه ایمان هستید، منتظر عالم ایمان هستید، منتظر وادی ایمان هستید، منتظرید عالم ارض نورانی بشه، شما عجله نکنید، بعد وقتش برسه. فان اجل الله، عجله با همزه با الف، یعنی اون فرصت و فرصت معین و مقرری که خدا قرار داده. فان اجل الله لآت. شمایی که امیدوارید دعوتتون، صداتون تو عالم گم نمیشه. و هو السمیع العلیم. من یه موقع به نظرم میاد این آیه راجع به ظهور و رجعته. صداتون میزنیم دوباره. شما کار خودتون رو کنید، کنار امیرالمومنین بمانید تو این صحنه. وقتی اون فضا فراهم شد صداتون میزنید. رجعت همینه دیگه. وقتی وادی ایمان به پا میشه، مؤمنین رو صدا میزنن، میگن پاشید پاشید ببینید اون وعده های الهی راسته. خب این فتنه ها اینجوریه. این فتنه ها فتنه هایی است که امکاناتی به دشمن میدن، دشمن متوهم میشه. شما اشتباه خطا شما محاسبه خطا نکنید. دشمن خطا میکنه، شما خطا نکنید. شما نگید کار تمام شد دیگه، وعده الهی درست در نیومد، دشمن پیروز شد. اینجوری نیست که. الان 1400 سال از اون سن خوب بگذره، وعده خدا راست محقق میشه. بیستید، استقامت کنید. ببینید چقدر آدم باید بزرگ بشه. کسیم که میخواد کنار امیرالمومنین بیسته باید بزرگ بشه، باید وعده های خدا راست بدونه، منتظر وعده های خدا باشه. الا اگر بخواد امروز و فردا رو ببینه جدا میشه، میگه درست در نیومد دیگه. اصحاب عاشورا، شب عاشورا، حضرت بهشون فرمود که فردا همه به شهادت میرسیم، دیگه به این زودی ها هم خبری نیست. خیلی آدم های بزرگی بودن، با همون روحیه و شدیدتر ایستادن. چرا؟ چون بزرگی طرح امام رو میفهمن، میخوان کنار امامشون باشن. یکی از زوایای فتنه است. این فتنه یکی دیگه از زوایاش اینه، وقتی کار دست دشمن میفته کارو بر شما سخت میکنه، اذیتتون میکنه، طرح ایزا برای شما داره. یکی از زوایای فتنه ایزای دشمنه، نمیذاره کنار امیرالمومنین بمونی، میخواد مسیر رو تغییر بده، شما میخواد با حضرت باشید، نمیذارن. شمایی که میخواد تو وادی حق بمانید، دشمن اذیت میکنه، سختگیری میکنه، هم به او امکانات دادن، عرض کردن انقدر بهش امکانات دادن که خیال میکنه پیروز عالمه، به این محاسبه خطا میفته. مثل قدرت ها دیگه، امپراتوری های مادی حتما همیشه اینجوری بودن، خیال میکردن انبیا شکست خوردن و طرح اینا پیروزه و متوجه نبودن که اینا یه گوشه ای از اون طرح بزرگ خداست، وعده های خدا عمد خودشو داره. و این سختی ها عرضم بکنم، سختی هاییست که سختی های مسیر راه ها، نمیشه بدون این به مقصد برسی. اگر میشد خدای متعال این دشواری ها رو سر راه مؤمنین قرار نمیداد. این همونیست که حضرت فرمود من از خدای متعال خواستم همه دور شما جمع شن، خدا فرمود پیغمبر ما تا چقدر برای اینا سرمایه گذاری میکنی؟ خودشون باید بیان سختی های را باید تحمل کنن. فانما العسر، تو دل این سختی ها اون فتوحات واقع میشه. اگر میخوان به فتوحات وادی ایمان برسن باید سختی هاشو تحمل کنن. وادی ایمان نیست بدون فتوحات، بدون سختی ها. اگر میخواد قلب انسان ابوابش به روی عالم غیب گشوده بشه و نورانی بشه، خب باید تحمل هایی بکنه، ولی گشوده نمیشه. قبض و بست قلب با این ابتلاعات واقع میشه. ازا اینطوری نیست که این فتنه ها حالا فتنه های بی خودی، خدا امتحال نمیتونسته خواست ما رو اذیت کنه، به چه زونه خدا امتحال گه علیاذ بالله این کارو بکن. به دوش یکی از ابعاد این فتنه اینه، خدا امتحال به دشمن امکانات میده، بعد این امکانات با این امکانات ایزا میکنه مؤمنین رو، حرکت های ایزایی میکنه سر راه مؤمنین، موانع ایجاد میکنه، سختی ها تو راه میاره. در چند آیه بعد خدای متعال میفهمد که و من الناس من یقول آمنا، گویا برمیگرده به اول سوره، یه عده ای از مردم میگن ایمان آوردیم. خب ایمان آوردید، مسیر ایمان این چیزا هم داره. فاذا اوذی فی الله، وقتی ایذای در خدا میشه، ایذای فی الله هم نمیفهمد ایذای فی سبیل الله، جاهای دیگه قرآن داریم، بیان علامه طباطبایی اینجا ببینید، بیان لطیفی رضوان الله تعالی، اوذی فی الله، برای اینکه آدم با خدا باشد به خدا برسه در این وادی ایزا هست. اوزی فالله جعل فتنة الناس که عذاب الله، این فتنه ای که فتنه مردم، این عذاب خدا میبینه، فهمت این آدم مؤمن نیست. فاذا اوزی فالله جعل فتنة الناس که عذاب الله، پس پیداست اگر بخوای تو وادی ایمان بمانی یکی از فتنه هاش اینه، فتنة الناس، این ناس، اینایی که تو وادی ایمان نیستن، به یه امکاناتی رسیدن، مقابل امیرالمومنین ایستادن، ایزا میکنن. قبلیاشون، بعدیاشون، معاویه میگه اگر کسی مدح آل ابی طالب گفت خونش هدره. نهت میفهمید. همه این مدحایی که مونده اینا تو خلوتها به هم دیگه گفتن. اوزی فی الله. ببینید تعبیر لطیفی است، نمیفهمد کی ایزا میکنه، بعدش میفهمد این فتنه مردمه، این ناس، این شیاطین، این دشمنان فتنه میکنن، این فتنه از توش ایزا در میاد، اونا میخواد ما رو اذیت کنن. ولی تعبیر لطیف اینه، اوزیه فاعلش مجهول، اذیت شد، کی از این ایزای فلاح کی میکنه؟ معاویه، دستگاه بنی امیه، یزید میخواد دوربری های سید و شهدا رو ایزا افلاح کنه، اونا که ایزا افلاح نه، میخواد اذیت کنه. این اذیت که فتنه الناس، خدای متعال یه باطنی براش قرار میده، این باطنش ایزا افلاحه. این ایزا شما رو اگر تحمل کردید به خدا میرسونه. ببینید عاشورا دو چهره داره، یه چهرهش کار دشمنه، دشمن داره اذیت میکنه، رنج میده، مانع درست میکنه، جدا کنه مردم از امام حسین، امام حسین علیه السلام از راه خدا بکنه، متوهمه دیگه. لااقل مؤمنین رو از امام حسین جدا کن، از خود حضرت مأیوس شیطان مؤمنین رو جدا کن. او ایزایش فلاح نیست، او که نمیخواد مردم رو به خدا برسونه، ولی اوزی فلاح گویا تو همین ایزای چهره دیگه هم هست. خدای متعال اینو برمیگردونه، باطنش میشه اگر تأمل کردی میشه ایزای فلاح. این طریق خداست، اگر تحمل کردی باطنش رحمته، باطنش قربه، باطنش حضور. نظام فهمد اوزیه فلاه، نمیفهمد ازا آزه و هم مردم اینا رو در راه خدا اذیت میکنن. اونا که ایزای فلاه نمیکنن که، اونا رنج ایجاد میکنن. این خداست که این ایزا رو تبدیل میکنه به ایزای فلاه. نظام تو همین صحنه وقتی ابن زیاد از حضرت سوال میکنه کیف رأیت صنع الله بأخیک، باطن این واقعه رو چجور دیدی، خدا چه کرد، میفهمن ما رأیت الا جمیلا. کار خدا جز زیبا نبود که، چی میخواستن جز این بود که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضی، از این بالاتر میخواستید؟ این همونه. این ایزا باطنش چیه؟ ایزا فلاح. اینا در راه خدا نمیخوان ما رو اذیت کنن، ولی خدای متعال اداره میکنه اینا. اگه شما وایستادی تحمل کردی باطنش میشه رحمت. پس یه زاویه فتنه اینه که دشمن رنج ایجاد میکنه در راه، دشواری ایجاد میکنه، میخواد ما رو جدا کنه، ولی خوب که دقت کنید چهره باطنیش خدای متعال همینو طریق قرب قرار میده. این عذاب نیست، این رحمت خداست، باطنشا نه کار دشمن. لذا حضرت دشمن رو لعن کرده دم دروازه کوفه. بحث صنع خدای متعال که پیش میاد میفهمد ما رأی تو الا جمیلا، نباید خلط کرد این دو چهره رو. اگر کسی خلط کنه خیال میکنه کار دشمن هم زیباست، کار دشمن در نهایت زشتیه، مستحق لعن و عذاب هن. کسی راضی هم باشه لعن میشه، ولی اوزیت فلاه. یکی از این فتنه ها ایزای فلاهه. کی بسترش رو درست میکنه؟ دشمن. ولی تو این بستر اگر حواست به امیرالمومنین بود مقرب میشی. تو این بستری که ابن زیاد و یزید و بنی امیه درست میکنن که مؤمنین رو از امام حسین جدا کنن، تو این ایزا اگر حواست به امام حسین بود این طور به امام حسین نزدیک میکنه، باطنش رو خدای متعال بر میگردونه، میشه ایزا فل. این عذاب نیست. اون منافقی که مدعی ایمانه، همین که پای رنج میاد وسط، جعل فتنت الناس که عذاب الله، اینم به منزله عذاب میگیره، میگه اینم رنج، اینم عذاب. بله از عذاب خدا باید فرار کرد دیگه، پناه برد، ولی باید رفت تو دل این ایزا. فرقش اینه، اونجا که دشمن فتنه میکنه میخواد اذیت بکنه، باید بری تو متن فتنه اگه میخوای با امیرالمومنین باشی، اونجا باید صبوری کنی. اگر صبوری کردی این ایزا میشه ایزا فلاح، تو رو به امام حسین نزدیک میکنه. ولی اگر اینو که عذاب الله دیدی، پا تو عقب کشیدی، از امام حسین جدا میشی. اونی که ما بعد ازش فرار کنیم عذاب خداست. تو دل صحنه های سختی که سر راه ماست، که یکی از چهره های فتنه همینه، صحنه های سخته. تو این صحنه های سخت اگه دست دشمنو دیدی عقب نشینی میکنی، اگه دیدی خدای متعال میتواند همین صحنه رو تبدیل کنه به محیط رحمت، اگر احساس کردی دست خدای که بسته نیست که دشمنو شکست بده، چرا میذاره دشمن این ناس این فتنه رو به پا کنن؟ اگر باطن کار رو دیدی که اینا تو طرح خدا هستن، میفهمی که اگر استقامت بکنی باطنش میشه رحمت. فرق منافق و مؤمن اینه. منافق همین که سختی های راه و فتنه های دشمن رو میبینه مثل عذاب خدا پاپس میکشه. مؤمن میدونه تو وسط این سختی رحمت خداست. اصحاب سید الشهدا نمیدیدن سختی های راه رو میدیدن، چرا میرفتن تو دل این سختی؟ چون میدونستن باطنش رحمت خداست، باطنش ضیافت خداست. چهره باطنی عاشورا ضیافت خداست، چهره ظاهریش کار ایذای دشمنه، فشار دشمنه. پس یکی از چهره های این فتنه همون رنج هاست. خدای متعال میخواد بفهمد تو دل این سختی ها حواستون باشه، دست من که بسته نشده، من اگه میخواستم صحنه رو جمع میکردم، چطور من اجازه میدم محیط عذاب برای امام حسین و اصحابش درست؟ این باطنش دست من رحمت، اینو تبدیل میکنم به رحمت، از دست من که میگذره میشه رحمت، این رنج ها میشه بستر تقرب. من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله، اگه مؤمن به خدا هستی پاش پای کار بیست دیگه، جعل فتنه الناس کعذاب الله. این فتنه است، فتنه مردم، اونا کوره درست کردن میخوان ما را اذیت کنن، میخوان سر راه نبی اکرم، سر راه امیرالمومنین، سر راه سید الشهدا خار درست کنن، ما نریم این راهو، دامن ما رو بگیره این خارها، ملامت میکنن، تهدید میکنن، میکشن، اموال رو غارت میکنن، اهل بیت رو به اسارت میبرن. این ایذاء فی الله، نه اونا بعد در راه خدا کار میکنن، اونا برای شیطان دارن کار میکنن، ولی خدای متعال اینو تبدیل میکنه به رحمت. مؤمن اینو وادی رحمت میبینه، باطنش رو نگاه میکنه، استقامت میکنه. ولی منافق چی؟ جهل فتنه الناس که عذاب الله. همینقدر که قنائم بیاد میگه ما هم هستیم. فاذا جاء نصر من الله، اگر نصرتی بیاد، فتحی بیاد، وقت میگه علم نکن منکم، ما با شما بودیم از روز اول. اینجوری نیست، اینو نبودن، این دروغ میگن. دقت میکنید؟ ولئن جاء نصر من ربک لیقولن انا کنا معکم. فقط اولیس الله باعلم بما فی صدور العالمین. این فتنه برای این است که خدا امتحان میخواد قلبا رو امتحان کنه. او داره تو این فتنه قلوب مؤمن و قلب کافر رو، و الا مؤمن و منافق ظاهرشون که یکیست، اختلاف تو قلب دیگه. منافق اون کسیست که ادعای ایمان میکنی ولی ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو قلبش وارد نشد، ادعای ایمان میکنه، تفاوت در قلوب، تفاوت در صدوره. میخوای سر خدا رو کلا بذاری؟ خدا امتحان داره، امتحان میکنه که قلبهای مؤمن رو از قلبهای منافق جدا بکنه. باز بی خودی ادعا میکنی؟ مؤمن اون کسیست که تو فتنهی که دشمن درست میکنه صبوری میکنه تا برسه به اون رحمت خدا. منافق اون کسیست که تو فتنه مثل عذاب فرار میکنه، بعد همین که پیروزی میاد میگه ما هم هستیم. فقط سر خدا رو میخواد کلا بذارید؟ اولیس الله و بعالم و ما فی صدور العالمین. اینجا دیگه سرکارتون با خداست، خداست که داره قلوب رو امتحان میکنه. خدا امتحان اعلم به ما فی صدور العالمین نیست، از خودتون عالمتره. یه چیزایی رو خودتون در باب خودتون نمیدونید که او میدانه. ممکنه خودت هم یه جایی متوهم باشی، مؤمنی، خدا میفهمه هستی یا نیستی. آمد به امیرالمومنین عرض کرد یا امیرالمومنین، من شما رو دوست دارم. حضرت اینو گفت، فهمون نه من نمیبینم در تو. قوام میگم دوستتون دارم، حضرت فهمون نمیبینمت. متوسم یعنی همین دیگه، چه جای سر کلا گذاشتن که نیست که. پس فتنه های راه امیرالمومنین بعضیاش از جنس ایذای دشمنه، فتنه ناسه. ولی این فتنه ناس عذاب الله نیست. فتنه ای که دشمن سر راه امیرالمومنین درست میکنه که این عذاب الله نیست که. بعد بری تو دلش بیستی، صبوری کنی تا به اون رحمت الهی برسی. اگر اینجا کنار امیرالمومنین بودی، یوم الفتح هم کنار امیرالمومنینی. کسی که تو سختی ها جدا میشه، یوم الفتح هم کنار امیرالمومنین نیست، دنبال غنائمه، دروغ میگه. تا کنار امیرالمومنین تو سختی ها هم باید کنار حضرت باشی. اینجایی که غنایم آمد فتوحات آمد میگه هستن، پیداست دنبال غنایمی، دنبال امیرالمومنین نیستی که. سر خدا رو که نمیشه کلا گذاشت. کسی که تو سختی ها کنار امامش نیست، تو پیروزی ها هم کنار امامش نیست، دنبال راه خودشه. این که در زیارت جامع کبیره دوبار تکرار شده، یه معناش همینه، فمعکم معکم، من تو سختی ها با شما هم، تو پیروزی هم با شما، تو غیبت با شما هم، تو ظهورم با شما. نه اینکه تو سختی ها میرم کنار، تو پیروزی ها میام کنار شما، یا تو روز فتوحات از شما جدا میشم، هر دو کنار شما هست. میدونید یه عده‌ای تو یوم الفتح جدا میشن، نمیدونه تحمل کنه. حضرتون روز یه سختگیری هایی میکنن، روز سختگیری جدا میشه. یا نه تو یوم سختی های کنار حضرت نبوده، یوم الفتح میخواد بیاد کنار حضرتی، نمیشه. این دوتا همراهی با همه. اگر اونجایی که دشمن کوره درست میکنه، رفتی وسط کوره، ایستادی کنار امامت، یوم الفتح هم فتوحات که میاد، تو داخل اون وادی فتوحات هستی. غنایم فتوحات رو میتونی ببری، غنایم فتوحات که پول و شمشیر نیست که، اون گشایشی که برای امیرالمومنین میشه، اون وادی ایمانی که درست میشه، اون بهشتی که درست میشه، وقت میتونی تو اون بهشت باشی. ولی کسی که سختی های راهو تحمل نکرده که یوم الفتح بهره ای نمیبره. منافق که یوم الفتح بهره ای نمیبره که.
وقتی وادی ایمانم به پا میشه، این منافق منافقه، این بیرون وادی ایمانه. ولی اگر تو دوران سختی ها کنار امامت صبوری کردی، وقتی وادی ایمان فراهم میشه تو وادی ایمان هستی. نادم فرمایید، یکی از چهره های فتنه هاست، ولی فقط سختی نیست، این فتنه یه چهره های دیگه هم داره. یکی از چهره های این فتنه جلوه های حیات الدنیا است. خدای متعال شکوفه های حیات الدنیا رو تو دست اینا سبز میکنه، بهشون دنیا میده. خدا فرمود اگر شما کافر نمی شدید به اونا بیشتر می دادن. لولا ان یکون الناس امتا واحدتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. اگر مردم امت واحده نمی شدن، امت واحده یعنی همشون یه دین پیدا می کردن، دنبال یه امام می رفتن، ما به اونایی که کافر به خدای رحمانن از دست اون می گیرن. چون میدونید کافر از رحمت رحیمیه که نمیگیره، از رحمت رحمانیه میگیره، دی رحمت عام. لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، داره از رحمت خدا استفاده میکنه، کفر میورزه به همین رحمت. انقدر بهشون میداریم سقف خونهاشون رو از نقره بزنن. لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لیبوتهم سقفا من فضه. حضرت آیه رو معنا کردن، گفتن لولا ان یکون الناس امتا واحده، یعنی اگه شما مؤمنین صبر میکردید، شما اینقدر امکانات به اونا میدادیم، شما متزلزل نمی شدید، شما نمی رفتید اون طرف، به اونا بیشتر می دادیم. ملاحظه شما رو کردیم، بیش از این بیشون ندادیم. اینقدر می دادیم سقف خونهشون از نقره بزنن. این حیات الدنیایی که به پا میشه که خود خدای متعال به پا میکنه، بهشون اجازه میده، یه حیات الدنیایی بهشون میده، یه شکوفه های دنیا تو دستشون سبز میکنه. خدا امتحان فرمود اونا هم بعد امتحان پس بدن، اونا امتحان اوناست، امتحان اونا تو این شکوفه های دنیاست، این امتحان شما نیست، شما نگاه هم بهش نکنید. پس ببینید یه روی دیگه فتنه، یه روی دیگه این سکه، اون امکانات جلوه هاست که به ما میگن لا تمدن عینیک، نگاه نکن، رزق ربک خیر، اونی که تو دست پیغمبر خداست بهتره، چشمتو ببند تا اونو ببینی، نبستی نمیبینی، محروم میشی، دنبال گنج قارون رفتی از اون چه تو دست حضرت موسی است محروم میشی. تعبیر قرآن رو ببینید، میفرماید که بنی اسرائیل حضرت موسی اینا رو عروجشون داده بود، توی مرحله برده بود به سمت عالم بالا، مائده آسمانی برشون نازل میشد هر روز. قرآن عین سخنشون رو نقل میکنه، ببینید چه کار کردن. به حضرت موسی میگن ان لن نصبر علی طعام واحد، ما نمیتونیم یه غذا بخوریم، از پروردگارت بخوا یخرج لنا مما تنبت الارض، این چیزایی که از زمین میرویه پیراست از زمین رفتن بالا، ما از همون ارزاق زمینی میخوان، زمین میرویاند. چیه؟ خدای متعال اسم میبره که بگی ببینید به حضرت موسی رو به چی فروختن. در یه نقل میدیدم وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تو کوچه، تو راه مسجد بچه ها دور حضرت رو میگرفتن، رها نمیکردن حضرت، اصلا هم اخلاقشون الهی، هیچ وقت داره به کسی دست میداد دستشون نمیکشید تا او دستشو کنار ببره. لذا قرآن میگه مراعات کنید، میرید سر سفره پیغمبر میشین زود پاشید، او خجالت میکشه، او احترام شما رو نگه میدار. حالا تعبیر خجالت نیست، بچه ها دور حضرت رو گرفتن، حضرت دید چیکار کنه خلاص بشه به نماز برسه، فهمون ببینید تو خونه چیزی دید، چند تا گردو بود آوردن، حضرت گردوها رو داد به بچه ها، خلاص شد. فهمون منو از یوسف ارزونتر فروختن اینا. حالا ببینید قوم حضرت موسی، حضرت موسی رو به چی فروختن؟ حضرت اینا رو برده بالا، قضای آسمانی برشون نازل میشه. چی میخواد؟ من بقله ها، ما سبزی میخواد، قصه ها، فومه ها، عدسه ها، بصله ها، ما پیاز میخوایم، ما خیار میخوایم. خدای متعال اسم برده ها، میگه ببین اینا هم میخواستن، عدس میخوایم، پیاز میخوایم، خیار میخوایم، سیر میخوایم، سبزی میخوایم، مائده آسمانی چیه؟ فرمود قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، پس تو میگیرید بهتر رو رها میکنید، اهبطوا هبوط کنید. هبوط یعنی حضرت اینا رو برده به سمت آسمان، میگه هبوط کنید، همونی که به حضرت آدم گفتن اهبطا مود کنید. به ما هم همین هشدار رو حضرت تو روایت دادن در تفسیر محسن عسکریست. ما یه چیزی براتون در نظر میگیریم، استبدال نکنید. این موقع تبدیل میشه، دارید با پیغمبرتون را میرید سقوط میکنید. جلوه های حیات و دنیایی که دست اوناست، اگر شما رو برد از امیرالمومنین جدا میشید. برای از قرب بکر سفره‌ای که برای شما پهن کردیم که این سفره نیست، اینو به معاویه هم دادیم، اینو به فرعون هم دادیم، اینو به نمرود هم دادیم، اینو به یزید هم دادیم، اینو به قارون هم میدیم. سفره حضرت موسی که این نیست که. برای از قرب بکر خیرون. ولی ببینید این امتحانه. به دشمن اجازه میدن حیات و دنیا به پا میکنه. این فتنه است. از کنم همش که سختی نیست که، حیات و دنیا به پا میکنه. انقدر به قارون میدن کلید گنجاشو نمیشه برداری. انقدر به قریش میدن بعد اصحاب حضرت اصحاب صوفه بعد گرسنه بخوابن شبا. یه لباس رو گاهی دو نفر برا مثلا داره، گاهی دو نفر یه دونه لباس. این دیگه چجوری میشده؟ ساتر نه، پیرهن نداشت بیاد مسجد، این میپوشید میرفت، بعد اون یکی میامد میپوشید. چجوری میشه اینو جمعش کنی؟ اونا دستشون پر، ما دستمون خالی. همینجا بود یه عده میگفتن که پیداست خبری نیست. حالا یه موقع سوره آل عمران رو که جنگ احد رو خوب توضیح میده، خیلی عجیبه این صحنه های این جنگ، همیشه زنده است. لوکان لنا نامل الامر شیون ما قتل ناها اونا، اگه حق با ما بود که اینجور نباید ما لطپار بشیم. 70 شهید دادن تو جنگ احد. حضرت حمزه سید و شهدا به شهادت رسیدن. کسی که محاسبه خطا میکنه میگه دست اینا پره، قرآن میگه اصلا نگاه نکن، این فتنه اوناست، به چه درد تو میخوره؟ نگاه کنی هبوط میکنی، دوچار سنت استبدال میشی. گفتی خدایا اینو به اینا از من بگی اونو بده، میگن هبوط کن برو پیاز بخور دیگه. تو حضرت موسی میخوای چه کار؟ مرد راه رفتن با سید الشهدا نیستی. اگه ملک ری میخوای برو اون ور دیگه. حضرت به عمر سعد فرمود عمر سعد بیا این طرف، ما هرچی بخوای بهت میدیم. گفت نه ملک ری. خب ملک ری میخوای برو طرف ابن زیاد، میخوای حبیب بشی بیا طرف سید الشهدا، میخوای حور بشی بیا طرف سید الشهدا. اگه اون رزق بهتر رو دیدی میتونی کنار حضرت بیستی، ندیدی میری کنار. طبیعت کاره که از جلوه های فتنه حیات و دنیا. وقتی حیات و دنیا رو خیلی قرآن لطیف توضیح میده. از کردم اواخر همین سوره عنکبوت که داستان فتنه های بس سر راه ولایت حضرت امیره و اقداماتی که باید این طرف مؤمنین بکنن. اقدامات این طرف هم انشاءالله اگه جلسه بعد رسیدم توضیح میدم. مجاهده است، جهاد، هجرت، این اقدامات این طرفه. اگه میخوای کنار امیرالمومنین بمونی تو فتنه باید اهل جهاد باشی. قائدین از امیرالمومنین جدا میشن. اگر میخوای کنار امیرالمومنین باید بر اهل هجرت باشی، بکنی از همه تعلقاتت بری. اگر اهل هجرت و جهاد نیستی تو فتنه از امیرالمومنین جدا میشی. این تکالیف ماست تو این سوره، ولی فتنه ها هم توضیح میده. یه جا ایذاء فی الله فتنت الناس، یه جایی جلوه های حیات دنیاست، ولی بعد میفهمد حواستون باشه. و ما هذه الحیات دنیا، این حیات دنیا با همه گستردگیش هیچی نیست، لعبه لعبه. و ان الدار الاخرت لهی اون از یه طرف دیگری است. دار الحیوان یه جای دیگری است. این سر رو مقابله کنید. این طرف دار لهو و لعب و موته، اون طرف دار ذکر و حکمت و حیات. وادی ولایت امیرالمومنین وادی حکمته. انا مدینت الحکمت و علیون وادی ذکره. ذکر خود پیغمبر، وادی ولایت حضرت، وادی هدایت حضرت. اون جهانی که برای ما درست میکنه، حیاتی که برای ما درست میکنه، حیات ذکره. بیت حضرت بیت ذکره. بیوتن اذن الله و انطرف عبی و اسکرفی اسم نور هدایت نبی اکرم میاد تو خانه های انبیا، تو خانه های معصومین، اینا بیت الذکرن، بیت النورن. اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسم، اجازه ذکر اینجا داده میشه. بیرون اینجا وادی غفلته، اینجا وادی ذکر. میرسی به یه ذکری که رفعت پیدا میکنه دیگه، پات رو زمین نیست، میره تو سماوات، آرام آرام سماواتی میشه، تا برسی به سرچشمه نور، تا برسی به لقاء الله. از اینجا لقاء الله حاصل میشه، از اینجا رفعت حاصل میشه. جوری میشه که یا سب به له فیها بد و قدوب و آسال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، میشه جزء اون شخصیت هایی که هیچی مانع ذکرت نیست. مسجدت ذکر، بازارت هم ذکر، خوابگاهت هم ذکر. هیچ وقت غافل از دستگیری از بندگان خدا نیستی، همه کارت ذکر. یه فرصت گذشت. اگر انسان با امیرالمومنین رفت، میشه وادیش وادی ذکر، خوابت هم ذکره. اگر با حضرت راه رفتی، بازارت هم ذکر. از حضرت جدا شدی، مسجدت هم لعبه. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهوون و لعبون. لهوون چیزیست که آدم از خدا غافل میکن، میشه لهو. نمازش هم غفلت میاره. لعبه یعنی غیر حکیمانه، هیچ چی حکمت توش نیست، یه غایت حکیمانه ای نداره. طفل لعب داره، بزرگم شد لعبه، منتها بازیچش عوض میشه، بازیگره. یه موقع با تیله بازی میکنه، یه موقع با گردوی، یه موقع با کره زمین، چه فرقی میکنه؟ دار موته به تعبیر قرآن. اینا یه نفسی میکشن، به تعبیر قرآن یه عده‌ای قبرشون رو زمینه، الان تو قبرشون هستن. و ما انت به مسمع من فی القبور، الان تو قبرشونه. ولی اون طرف به انت دار الاخرت لهیل حیوان. پس ببینید دو تا داره، فتنه اینه، یه حیات دنیا به پا میشه، دم دستم هست، جلوی چشم ماست، جلوی پای ماست. رفتی اونجا دیگه وادی غفلت هست، و مسجدم بری لعبه، غفلته. دار موت، کم کم میمیری. دیدید مناجات 15 رو؟ اما تقلبی عظیم و جنایتی، کار به جای میرسه، قلب آدم میمیره، را میره رو زمین، ولی قلبی مرده است دیگه، حیات قلب نداره. اون طرف دارالحیوانه، با حضرت بودی، حضرت کلمه روحه، هرچی نزدیکتر بشی زنده تر میشه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این همون دعوت به ولایته که سرچشمه حیات، کلمه ماه. این مقایسه این دوتا داره، فتنه اینه. به معاویه انقدر میدن، به هارون انقدر دادن، اصحاب حضرت موسی بن جعفر تو اسرتن، ولی انقدر بهش دادن که میگه این ابر بباره، هر کجا بباری تو ملک منه، هر کجا، انقدر گسترده است. اگر نگاه کردی گفتی امکانات هارون دیگه از حضرت موسی بن جعفر جدا میشه، خودت میدونی. یه بعد فتنه این حیات الدنیا هست که حالا با این حیات الدنیا چه باید کرد و جلوهاش. میگم کار خداست، امتحان، یعنی این که اونا خدا امتحان میتونست به اونا چی نده، ازا بعدن هم ازشون پس میگیره. فرمود اونا فیع غاصبن، برش میگردونیم به شما. لقد کتب ناف الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اینا روایت ما رو ببین، میگه عرض و مافیها للامامه، اینا غاصبن، برمیگرده. خدا امتحال اجازه غصب داده، میتونست اجازه نده، ولی جلوشون رو نگرفت. امکاناتم بهشون میده، بعد میگه حالا شما برید وسط حیات دنیا، کف پاتون تر نشه، غبار اون دنیا هم روتون نشینه. ما چه کار باید بکنیم وسط این حیات دنیا؟ میگه شما مجاهد باشید، شما جهاد کنید. اگه جهاد نکردی نشستی از امیرالمومنین جا میمون. مجاهدان تو این فتنه ها میتونن با امیرالمومنین راه برن، ولی از امامتون جدا میشید. این جهاد هم حالا عرض میکنم، این جهاد چیه؟ این فتنه حیات دنیا هست. فقط که سختی نیست ازا اوزیه فالله، یه بودش اونه. یکیش بخوای کنار سید و شهدا باشی، اوزیه فالله، عاشورا برات به پا میکنن، خودتو به شهادت میرسونن، زن و بچه‌ت هم اسیر میکنن. و ولی از اون ور بخوای بری کنار او ابن زیاد بیستی وعده ملکری میده، حیات دنیاست، وعده غنایم میده، وعده جوایز میده. دو تا فتنه است. بعد از وسط حیات دنیا عبور کنی، تو دل این فتنه سختی هاشو تحمل بکنی، با امیرالمومنین بمانی. اینه که امتحان سخته دیگه. امرنا صعب مستصعب. تردیدم نکنی، شکم نکنی، ناامیدم نشی، مایوسم نشی. هرچی قله ها سختتر شد، بدونی به مقصد نزدیکتر شدی. تردید نکنی. تو جنگ احزاب منافقین که همه دور مدینه رو گرفته بودن، منافقین میگفتن خدا و رسول دروغ گفتن به ما. مؤمنین میگفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و زادهم ایمانا. اینا ایمانشون افسوده میشد، اونا تردید. تردیدم نباید بکنی. اگر تو تردید کردی پاپس میکشی. اینا خصوصیات فتنه است. حالا چجوری باید ازش گذشت ان شاء الله عرض میکنم جلسه های میده. السلام علیک یا امیر المؤمنین. بله. لغله بنده انا و رسولی. بله. بله. فقط تو اگه مجاهده کردی کنار امیرالمومنین میمانی، مجاهده نکردی میبازی. این آیه بعد همینه، آیه همین سوره میفهمد که من جاهده فانما یجاهد. یعنی دو چیزو میفهمه، یکی بعد اگه میخوای کنار امیرالمومنین بمونی بعد مجاهده کنی، ولی بدان تو بیا یا نیای من امیرالمومنین رو پیروز میکنم. شما که هیچ ملائکه هیچ کارید و من نصر الله من عند الله. شما اگر میخواید کنار امیرالمومنین بعد مجاهد باشید. من جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله الغنی عن العالمین. از شما که از همه بی نیازه. امام حسین شب عاشورا به خواص اصحاب گفت بشید برید، من فردا کارو جلو میبرم، گله ازتون ندارم، خیلی قبولتون، ول برید، من کارو جلو میبرم. کسی خیال نکنه امام حسین روز عاشورا محتاجه به هیچ کی، به همه. من یه جایی تعجب میکنم، بسته تعمل پس گفتن بنی هاشم هم پاشن برن. من یعنی چی؟ دست بنی هاشم هم بگیرید برید. امام حسین به کسی محتاج نیست، همه محتاج امام حسین هم. همه محتاج. کی محتاج؟ امیرالمومنین محتاج به کیه؟ همه کائنات، همه قوای عالم در اختیار امیرالمومنین. چه احتیاجی به ما داره؟ گفتن آقا چرا کار معاویه رو؟ گفت من دستم بره بالا به سمت آسمان بساطشون جمع میشه، ولی اینجوری نیست. عبادون مکرمون لایس بگونه بالقول. اسرار خدا پیش ماست، ما که جلو نمیفتیم بر خدا. کسی که داره تو طرح خدا امامت میکنه، اگه میخوای با او بمانی باید مجاهد باشی، ولی از طرح امام حسین جدا میشی، میری تو طرح ابن زیاد، اشکالی هم نداره، خودت میدونی. میری تو حیات دنیا، یه اشرفی هم بد میدن و یه مساکم الله و سبکم الله هم بد میگن، با این کار آدم درست میشه؟ ابن زیاد بگه مساکم الله، این یه قطع زمینم مال تو، درست شد کار آدم با این درست میشه؟ کار آدم با این درست میشه؟ میانست مثل سعید ابن عبدالله پیش روی امام حسین 13 تا چوبه تیر مسموم رو تحمل کنی، بعدم حضرت میان بالا سرت بگی ابفعیتی ابن رسول الله، پسندید یا آقا انجام؟ حضرت هم میان انت امامی فی الجنه. این دوتا وادیه دیگه، یکیش بهشته یکیش آخرت دنیاست، انتخاب کن. این فتنه ها رو ما درست میکنیم که حبیب از ابن زیاد و عمر سعد جدا. عمر سعد میدونید جزو مدعیاست، پسر سعد ابی وقاص که جزو فرمانده های فتوحات و از این حرفا. باید بره اون بر. اگه از ملکره گذشتی به ملک کبیر امام حسین راحت میدن، به ملک عظیم امام حسین راحت میدن. اگر نه برو از دست ابن زیاد بگیر. کسی میتونه از دست امام حسین بگیری؟ از دست ابن زیاد چشمشو بردار. برو از ابن زیاد بگیر، دو راه کاری نداره. برو بگی از مستکبری، مهم نیست. ولی اگه وای سر سفره امام زمان بشینی، نمیشه چشمت به دست مستکبرین باشه، به این نجاست خارها باشه. اون نجاست خاریه. سر سفره طیب امام زمان میخوای بشینی، این راه است، اون راه نیست. باید صبوری کنی، پایداری کنی، جهاد کنی. من جاهده خیالم نکن که با جهاد تو کار امیرالمومنین جلو میره، اینجوری نیست. کتب الله لاغلبن انا و رسولی بلقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر اندل ارده یارتو. این تقدیر قطعی ماست.